درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپایز. امروز چهارشنبه 8 می 2024 هستش و با پادکست روزانه در خدمت شما هستم. مروری داشته باشیم بر اخبار و رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته داشتیم. یک گزارش خیلی خوب داشتیم از کانادا، گزارش PMI در واقع این کشور منتشر شد، به سطح 63 در آوریل رسیده که بالاترین سطح هستش در 2 سال گذشته و نهمین ماه متوالی رشد و رونق اقتصاد کشور رو نشون میده و مداوما هم افزایش پیدا کرده. نکته ای که برای دلار کانادا میتونه مثبت باشه پرایس ایندکس هستش که مربوط به بخش قیمت ها هست و به بالاترین سطح از دسامبر پارسال رسیده. بخش امپلویمنت یا استخدام ها هم ما شاهد رشد بودیم و رونق بودیم، لذا در کل گزارش مثبتی ارزیابی میشه. اما دلار کانادا زیر فشار هست به خاطر اظهارات رئیس این بانک هفته گذشته. خاطرتون باشه عرض کردم خیلی داویش صحبت کرد و گفتش که شرایط برای کاهش نرخ بهره در کانادا داره فراهم میشه، از این جهت دلار کانادا تحت فشار هست. اما انتشار و ادامه انتشار یک چنین گزارشایی میتونه بانک کانادا رو در واقع متقاعد بکنه که شاید هنوز وقت کاهش نرخ‌های بهره فرا نرسیده. از آمریکا گزارش که داشتیم اکونومیک اپتیمیسم ایندکس بود یا شاخص خوشبینی اقتصادی که این مقدار افت کرد، به 141.8 در ماه می رسیده که پایین ترین سطح در 5 ماه گذشته هستش. دیروز هم در واقع مؤسسه خاطرتون باشه سنتیکس یک گزارش مشابه رو منتشر کرده بود و دیدگاه سرمایه‌گذاران اروپایی رو که سنجیده بودند نسبت به اقتصاد آمریکا یه مقدار از خوشبینی هاشون کاسته شده و این به نوعی میتونه هشدار دهنده باشه برای اقتصاد آمریکا و به ویژه اگر فدرال رزرو مجبور بشه نرخ‌های بهره رو برای مدت طولانی‌تری در سطوح بسیار بالای فعلی نگه داره، شاید به زودی مشاهده ترک‌ها و شکاف‌ها و یک ضرباتی در اقتصاد آمریکا باشین. تقاضای کل در اقتصاد آمریکا شاید بیش از اون چه که مطلوب هست تخریب بشه. اما از اروپا گزارش‌های نسبتاً خوب کماکان ادامه داره، البته بجز فکتوری اوردرز یا گزارش‌های گزارش مربوط به سفارش‌های دریافتی کارخانه در آلمان که گزارش منفی بود، در حوزه ریتیل سل یا خرده فروشی در اروپا گزارش که منتشر شد نشون میداد که در ماه مارچ ما نسبت به ماه قبلش 0.8% رشد خرده فروشی رو داشتیم که فراتر از انتظارات بوده و نشون میده که اروپا از اون وضعیت بسیار وخیمی که در چند ماه گذشته به خصوص اواخر سال 2023 و اوایل سال 2024 گریبانگیرش بود یه مقدار داره رهایی پیدا میکنه. هنوز نمیتونیم بگیم که 100% یک ریکاوری قدرتمند داریم، ولی حداقل میتونیم بگیم به زرساقاته که بدترین شرایط رو اروپا پشت سر گذاشته و به نوعی بیزینس ها و همینطور مصرف کننده در اروپا با جنگ اوکراین و شرایطی که تحمیل شد به اقتصاد اروپا دارن کنار میان، یه جوری دارن خودشون اجاست میکنن، منطبق میکنن و از این جهت ما میتونیم بگیم که اروپا به نظر میرسه که کف خودش رو از اقتصادی دیده. اما در بریتانیا گزارش در واقع شاخص قیمت مسکن از هالیفاکس در واقع منتشر شد و در آوریل نسبت به آوریل سال 2023 نسبت به یک سال پیش 1.1% رشد کرده که خب تداوم رشد بهای مسکن با وجود برقراری نرخ‌های بهره خیلی بالا خبر خوبی برای بخش مسکن در این کشور هستش و در واقع به نوعی نشون میده که علارغم وجود نرخ‌های بهره بالا که طبیعتاً تأثیر میذاره روی نرخ اعتبارات رهنی و به نوعی باید تقاضا رو سرکوب بکنه، ولی طبق این گزارش خریداران مسکن در بریتانیا رفتن به سمت خرید خانه‌های کوچکتر با بهای کمتر و کماکان یک رونق نسبی در بخش مسکن در بریتانیا حفظ شده. این به نفع پوند هست به خاطر اینکه وقتی در واقع علارغم نرخ‌های بهره بالا بخش مسکن در بریتانیا کماکان ما تورم رو توش می‌بینیم، بیوئی خیلی دلیل قانع کننده‌ای برای کاهش نرخ بهره به صورت شتابناک زود هنگام نخواهد داشت. این هفته البته فردا نشست بیوئی رو داریم که خیلی میتونه برای پوند مؤثر باشه. اما در حوزه ژئوپلیتیک خب حرکت اسرائیل ها ادامه داره و اینها در بخش شرقی رفح فعال هستند، بخشی رو به تصرف خودشون در آوردن و تلفاتی هم دادن. نکته ای که هست اینه که آیا اسرائیل صرفاً داره برای فشار آوردن بر حماس برای قبول یک آتش بس موقت عملیات نظامی میکنه در رفح، یا اینکه نه تصمیمش رو گرفته آقای نتانیاهو تحت فشار همکاران به شدت راستگرای خودش در کابینه قرار هستش که رفح رو هم مانند دیگر مناطق غزه ویران بکنه و حماس رو از اونجا بیرون بکنه. به نظر میرسه که اسرائیل ها حمله رو شروع کردند. خب اگر در حین حمله حماس تسلیم بشه و آتش بسی برقرار بشه و گروگان ها اون تعدادی که باقی موندن و به نظر میشه بیشتر از 30-33 نفر هم نباشن، خب و به حال مراد در واقع اسرائیل از زیر فشار بین المللی هم تا حدی خارج میشه. اما اگر حماس نپذیره طبیعتاً اسرائیل ها میگن خب عملیاتی که ما شروع کردیم و ادامه خواهیم داد. یه مقدار میتونه روی بهای نفت مؤثر باشه و اون چیزی که ما دیدیم در پرایس اکشنی که دیروز در نفت داشتیم هم نشون میداد که این نگرانی ها کماکان ادامه داره، هرچند با توجه به انتشار گزارش ذخایر نفتی ایالات متحده که نشون میداد ذخایر نفتی این کشور رو به رشد هستش، ولی باز هم نفت موفق شد از اون محدودهای به شدت پیش فروش خودش یه مقدار فاصله بگیره. نفت چندین عامل متضاد روش تاثیر میگذارن در حال حاضر، یکی خب کند شدن رشد اقتصادی هست به ویژه در چین و اینکه ایران هم با تمام ظرفیت داره به تولید خودش ادامه میده، حتی تولید نفت ایران داره به قبل از خروج آمریکا از برجام برمیگرده، خب این یک پوینت منفی برای نفت هستش. اما از این طرف ادامه تنش‌ها در منطقه خاورمیانه میتونه به نوعی باعث حمایت از بهای نفت بشه. به نظر من چون به کف کانال خودش رسیده نفت و به شدت بیش فروش هست، یک حرکت دستکم کانتر ترند اصلاحی رو به بالا میتونیم در نفت انتظار داشته باشیم. در اوکراین هم که حالا خبر میرسه مقامات اوکراینی موفق شدن از یک توطئه ترور آقای زلنسکی رهبر این کشور جلوگیری بکنند. قرار بوده ظاهرا روس‌ها یک برنامه ترور رو اونجا ترتیب بدن و زلنسکی رو حذف بکنن که به نظر میاد مقامات امنیتی اوکراین جلوش رو گرفتن. اما در ادامه امروز اخبار مهمی نداریم دوستان، فقط یکی از اعضای دو نفر از اعضای کمیته FOMC صحبت خواهند داشت، آقای جفرسون و کوک، که خب بعد از اون دوره قرنطینه رسانه‌ای اینها مجاز هستند و دوباره اجازه دارن با رسانه‌ها صحبت بکنن و مواضع خودشون رو تبیین بکنن. بازار مشتاق هست بدونه که آیا تصمیمی که در هفته گذشته چهارشنبه گرفته شد و منجر به تضعیف شدید دلار شد به نوعی تحت تأثیر لیدرشپ و رهبری آقای پاول بوده یا بقیه اعضای کمیته FOMC هم کاملا باش همسو بودن. تا الان ما سخنرانی که داشتیم یه جورایی نشون میده که انگار بقیه اعضا رو هم تونسته با خودش همراه بکنه آقای پاول، یا اینکه داده هایی که در اختیار اونا هستش و ما بهش دسترسی نداریم یک چنین حکمی رو ایجاب کرده. چون آقای کاشکاری مثلا دیشب صحبتی که داشت گفتش که ما نمیتونیم بگیم که حتما در مبارزه با تورم شکست خوردیم، چون قبلا اعتقاد داشت که با این گزارش تورمی ما حتی بایستی به فکر این باشیم که کلا کاهش نرخ بهره نداشته باشیم. خانم بومند خب خیلی ازشون هاکیشتر بود، حتی گفته بود ممکنه افزایش نرخ بهره داشته باشیم، ولی هیچ کدوم از این اعضای هاکیش و در واقع بازهای فدرال رزرو در نشست چهارشنبه هفته پیش رأی مخالف نداده بودن به ثابت موندن نرخ بهره. و اینها تو مصاحبه مطبوعاتیشون هم اگه بخوان همینطور ملایم صحبت بکنن طبیعتاً بازار به این نتیجه میرسه که خب شکاف آنچنانی در فدرال رزرو شاید وجود نداشته باشه و آقای پاول صرفاً به نوعی از جایگاه خودش نخواسته یک سرنخی به بازار بده و این نظری که ابراز کرده نظر کل همکارانش در کمیته FOMC هستش. امروز هم بازار به نظر من دنبال یک چنین سرنخی هستش در مورد صحبت‌هایی که اعضای کمیته FOMC ابراز می‌کنن و در این چارچوب ما میتونیم اونو ارزیابی بکنیم. خبر مهم دیگری نداریم و به نظر میسه بازار منتظر فردا هستش که نشست بیوی بانک انگلستان برگزار خواهد شد و کراسه پوند میتونه خیلی مؤثر باشه. موفق باشید.